ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. و همراهان نیمه شب رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه‌های روز شنبه 4 آذر ماه 1396 به وقت ایران برابر با 25 اکتبر سال 2017 میلادی را آغاز کردیم. با آرزوی اینکه روز جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و هفته خوبی هم در پیش داشته باشید. در مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما هستیم با گزارش‌هایی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما قبل از اینکه نگاهی داشته باشیم به آنچه در این مجله خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از مهرداد میردامادی.
درود بر شما شنونده گرامی. شورای امنیت و آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، حمله مرگبار روز جمعه به مسجدی در شبه جزیره سینا در مصر را به شدت محکوم کرده و خواستار مجازات حمله کنندگان شدند. بیانیه شورای امنیت با فجیع و بزدلانه خواندن این حمله اعلام کرد که این حمله تروریستی صرف نظر از انگیزه های آن عملی جنایتکارانه و غیر قابل توجیه است. دبیر کل سازمان ملل این حمله را که دست کم 235 کشته و 109 مجروح بر جای گذاشت را وحشتناک توصیف کرد.
مصر بتواجه الارهاب بالنیابه عن المنطقه.
عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر در این باره گفت کشورش از به نمایندگی از منطقه و جهان رویاروی تروریسم ایستاده است. خبرگزاری دولتی مصر منا گزارش داده است که مهاجمان 40 نفر بودند که پس از انفجاری در خارج از مسجد روزه در شهر بئر العبد، نمازگزاران را پس از آغاز نماز به رگبار بستند. حمله کنندگان به مسجد روزه که محل عبادت فرقه ای از صوفیه بوده، گروه داعش معرفی شده است. ایران، اسرائیل، عربستان سعودی و همراه پاپ، رئیس جمهوری آمریکا و رئیس جمهوری روسیه این حمله را محکوم کردند. سخنگوی وزارت خارجه ایران بهرام قاسمی ولیعهد عربستان سعودی را متهم به الگوبرداری از دیکتاتورهای منطقه کرد و محمد بن سلمان را ماجراجو توصیف کرد. واکنش وزارت خارجه ایران ظاهرا به اظهارات ولیعهد عربستان در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز است که روز پنجشنبه منتشر شد. در این مصاحبه محمد بن سلمان آیت الله خامنه‌ای را به هیتلر جدید تشبیه کرده بود. ولیعهد عربستان گفته بود ما از اروپا آموختیم که مماشات کارساز نیست. ما هیتلر جدیدی در ایران نمی‌خواهیم که آنچه در اروپا اتفاق افتاد را در خاورمیانه تکرار کند. ایران و عربستان سعودی رقیب اصلی یکدیگر در مناقشات خاورمیانه هستند و زمان شلیک یک موشک از جانب شورشیان حوثی مورد حمایت تهران در 13 آبان ماه به سمت فرودگاه ریاض وارد دور تازه‌ای از جنگ لفظی با یکدیگر شدند. آژانس پناهندگان سازمان ملل روز جمعه اقدام پلیس پاپوا گینه نو در استفاده از زور برای خروج پناهجویان از اردوگاه جزیره مانوس را تکان دهنده و غم انگیز خواند. پلیس روز جمعه باقی مانده پناهجویان در این اردوگاه را مجبور به خروج کرد و بدین ترتیب به 3 هفته مقاومت حدود 600 نفر از کشورهای ایران، عراق، افغانستان و برمه که با آب باران و خوراک قاچاق شده به محل زندگیشان گذران می‌کردند پایان داد. آدریان ادوارد، سخنگوی آژانس پناهندگان سازمان ملل، در توصیف اردوگاه جدیدی که پناهجویان بدان منتقل شدند می‌گوید گزارش‌های به ما رسیده که این مکان‌ها آماده نیست. در یک مورد بیش از 20 نفر در اتاقی 8x4 متر قرار داده شدند. این امر مسلماً برای وضعیتی که با آن مواجهیم مناسب نیست. سخنگوی آژانس پناهندگان سازمان ملل در ادامه از دولت استرالیا خواست به این وضعیت اضطراری و نگرانی‌های پیرامون آن واکنش نشان دهد و برای پناهجویانی که در این شرایط قرار دارند راه حلی بیابد. سازمان ملل و گروه‌های حقوق بشر از سال‌های گذشته سیاست استرالیا در برپایی اردوگاه‌های پناهجویان به این کشور در خارج از خاک استرالیا را نقد کردند و خواستار برچیده شدن این اردوگاه‌ها شدند.
خبرها را از مهرداد میردامادی شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید و بشنوید با نشانی radiofarda.com. و ما نگاهی به دستور کار این مجله نیمه شد. در ابتدا در گفتگوی مستقیم با گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه از تازه ترین خبرها در مورد حمله به یک مسجد در استان سینای مصر آگاه میشیم. از زمان طرح پرونده فساد اقتصادی صندوق ذخیره فرهنگیان تا به حال دائم موارد تازه‌ای به اون اضافه میشه. حالا رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس درباره این پرونده گفته است که تا هفته آینده خلاصه‌ای از گزارش این کمیته به صحنه علنی مجلس خواهد رفت. بیشتر خواهید شنید در این باره.
چند هزار میلیارد تومان در اختیار تعداد معدودی افراد قرار گرفته بدون اینکه اینها به اصطلاح الان تضمین داشته باشه برای وصولش.
پلیس پاپوا گینه نو روز جمعه سرانجام بقیه پناهجویان یک بازداشتگاه تعطیل شده را از این محل به اردوگاه دیگری انتقال داد. جزئیات بیشتر در همین مجله. 25 نوامبر برابر با 4 آذر ماه روز جهانی منع خشونت علیه زنان است. گزارشی خواهید شنید به این مناسبت.
نظام آموزش ایران از یه طرف موضع بسیار منفعلی داره نسبت به اشکال مختلف خشونتی که علیه زنان در بود جامعه یا خانواده یا در اشکال دیگه وجود داره.
خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا و برنامه هفتگی میزبان، همه در همین مجله نیمه شب همراه ما بمانید. انفجار و حمله به مسجدی که از قرار معلوم متعلق به یک طریقت صوفی در استان سینای مصر صدها نفر کشته به جای گذاشته. ارتباط مستقیم ما با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه برقرار شده است. آقای جزایری، آخرین خبرها از این انفجار و حمله و آمار کشته ها و زخمی ها چیست؟
آقای فاطمی، عملیات نیروهای امنیتی در منطقه‌ای که درش انفجار روی داد همچنان ادامه داره. نیروی هوایی مصر در عملیاتی چندین بار مواضعی رو در استان سینا بمباران کرد، به ویژه کوههای واقع در اطراف مسجد محل حادثه. تدابیر امنیتی تشدید شده، نیروهای ارتش وارد فاز مسلحانه شدند در این منطقه برای از میان بردن کسانی که تروریست نامیده میشن. آقای فاطمی، حمله که اتفاق افتاد مسجدی رو در روستای الروزه در شرق شهر بئر عبد استان سینای مصر هدف قرار داد. آخرین آمار قربانیان این انفجار که توسط یک بمب روی داد در ابتدا و بعد افراد مسلحی که بمب رو منفجر کردن نمازگزاران رو هدف قرار دادن با شلی که گلوله به سمت اونها، بنابر اعلام تلویزیون مصر به 235 کشته و 109 زخمی رسید. آمار بسیار بزرگی هست برای تعداد قربانیان یک حمله در مصر. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر تشکیل جلسه امنیتی داد بعد از حادثه با حضور وزرای کشور، دفاع و رئیس سازمان اطلاعات. اقداماتی در این باره هم صورت گرفته و غیر از این آقای فاطمی، دستور اکیدی که آقای السیسی داده اینه که اماکن عبادت برای همه ادیان در مصر حفاظت‌ها و تدابیر امنیتی برگردشون تشدید بشن. گفته میشه گزارش‌هایی دریافت کردن مبنی بر هدف بعضی از گروه‌ها برای حمله به اماکن مقدس ادیان مختلف و اماکن عبادتی. آقای السیسی در صحبت‌هایی که داشته گفته که مصر از بنوادیگر از همه دنیا داره با تروریسم می‌جنگه.
آقای جزایری، واکنش های کشورهای منطقه و واکنش های بین المللی به این حمله وحشت آور چی بوده؟
آخرین واکنش از سوی امیر قطر بوده. آقای فاطمی، امیر قطر در تلگرام که برای رئیس جمهور مصر فرستاده محکوم کرده این حمله رو و اون رو تروریستی توصیف کرده. اهمیت این پیام در این هست که مصر روابط خودش رو با قطر قطع کرده و دوحه رو متهم میکنه به حمایت از تروریسم. اتحادیه اروپا هم بیانیه در این باره صادر کرده و تاکید کرده که تلاش‌های جهانی برای مبارزه با تروریسم باید یک دست بشه. شورای امنیت سازمان ملل متحد هم محکوم کرده، اینطور که که سخنگوی وزارت امور خارجه مصر آقای احمد ابوزید گفته، اعضای شورای امنیت تاکید کردند که تروریسم به هر شکلی که باشه با شدیدترین خطر رو برای امنیت جهانی ایجاد میکنه. در دیگر بیانیه‌هایی که صادر شده، سازمان همکاری اسلامی تأکید کرده که عاملان حمله مصر دشمنان اسلام هستند. این هم موضع مشابه امارات متحده عربی داشته و گفته حمله به مسجد دروغ و این بودن ادعاهای تندروها رو تایید میکنه. کویت حمایت کرده از دولت مصر و گفته تایید میکنه اقدامهایی که این کشور برای حفاظت از امنیتش انجام میده. اتحادیه عرب هم همینطور بیانیه صادر کرده و خواستار مجازات افراد و تشکیلاتی شده که عاملان چنین حملاتی هستن و کسانی که به اونها کمک میکنن. اردن، بریتانیا، عراق، ایالات متحده آمریکا و لبنان هم بیانیه های مشابه صادر کردن.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
از زمان طرح پرونده فساد اقتصادی صندوق ذخیره فرهنگیان تا به حال هر روز شاخ و برگی تازه به این پرونده افزوده میشه. از بمیان آمدن نام سریال شهرزاد و ارتباط سرمایه گذارانش با این پرونده فساد مالی تا فرار یکی از متهمان این پرونده با بدهی 400 میلیارد تومانی، همه و همه به جذابیت‌های روشن شدن ابعاد این پرونده افسوده. اونطور که رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس درباره این پرونده گفته است، تا هفته دیگه خلاصه از گزارش این کمیته به صحن علنی مجلس خواهد رفت. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
زمانی که فخرالدین دانش آشتیانی در آبان ماه سال 95 توانست با رأی اعتماد مجلس به عنوان وزیر آموزش و پرورش دولت 11 کار خود را آغاز کند، نخستین اولویت خود را ساماندهی صندوق ذخیره فرهنگیان اعلام کرد که درگیر پرونده فسادی اقتصادی بود.
اولویت اولم بحث رسیدگی به صندوق. الان در واقع یک تیمی را گذاشتم، شروع کردم گزارش های حسابرسی شرکت های مختلف وابسته به صندوق را بررسی کردم و تیمم داره کار میکنه. انشالله به زودی نتایجش را مکتب به مکتب گزارش میدم.
یک ماه قبل از آغاز به کار دانش آشتیانی، شهاب الدین قندالی مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان همراه با شماری دیگر از مدیران این صندوق، همسر و فرزند همسرش بازداشت شده بودند. اساساً کنارگیری علی اصغر فانی وزیر اسبق آموزش و پرورش در دولت 11 از پست وزارت نیز تحت فشارهای ناشی از انتشار اخباری رقم خورده بود که از فسادی بزرگ در صندوق ذخیره فرهنگیان خبر می‌داد. همان زمان مجلس شورای اسلامی نیز با رأی نمایندگان به تشکیل کمیته تحقیق و تفحص در صدد بود تا ابعاد ماجرای فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان را روشن کند. ارزیابی اولیه از پرونده فساد اقتصادی و سوء مدیریت در این صندوق و همچنین بانک سرمایه که نزدیک به 5% سهام آن در اختیار صندوق ذخیره فرهنگیان است، به رقمی در حدود 8000 میلیارد تومان می رسید. اما هرچه تحقیقات قضایی و بررسی کمیته تحقیق و تفحص پیش رفت، معلوم شد که اعداد و ارقام این پرونده را باید بسیار بیش از این رقم به حساب آورد. آنقدر که غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگو و معاون اول قوه قضاییه، چندی پیش مشاهدات خود از پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان را اینگونه توصیف کرد.
با اینکه این سالها خب کم و بیش دیدم از این موارد را، ولی این مقدار تخلف را یک جا در مورد یک بانک و یک صندوق ندیده بودم. یعنی تعیین مدیر عامل بر اساس مقررات نبوده، یک جایش بر اساس حمایت‌ها و پشتیبانی‌ها و نفوذها بوده. در مدت 10 سال 13 بار این مدیر عامل و سرپرست عوض شدن. میزان تسهیلاتی که میدن، هر بانکی با توجه به سرمایه‌اش مجاز هست تا یک سقفی تسهیلات بده. این هم تخلف شده و بالاتر از سقف مجاز تسهیلات داده شده. اولا چند هزار میلیارد تومان در اختیار تعداد معدودی افراد قرار گرفته بدون اینکه اینها به اصطلاح الان تضمین داشته باشه برای وصولش، و تقریبا همه اونها هم برخلاف قانون و مقررات بانکی و تجاری هم این وجوه را گرفتن و هم مصرف کردن.
قرار بود تا نتیجه گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از این صندوق در مهر ماه امسال منتشر شود، اما ابعاد فساد و موارد آن اجازه نداد تا این گزارش سر موعد آماده و ارائه شود. آنطور که جبار کوچکی نژاد رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از صندوق ذخیره فرهنگیان گفته، رقم تخلف و فساد این پرونده تا 15000 میلیارد تومان ارزیابی می شود. او در این حال گفته که فرصت بررسی کم بوده، وگرنه عدد و رقم فساد در این پرونده حتی بالاتر از این رقم است. برخی فساد در این پرونده را تا 18000 میلیارد تومان ارزیابی می کنند. پیشتر محمود صادقی نماینده تهران دوره بروز این فساد و تخلف اقتصادی را سالهای بین 1386 تا 1392 اعلام کرده بود، اما به گفته جبار کوچکی نژاد نماینده رشت در مجلس، سنگ بنای صندوق ذخیره فرهنگیان از همان خرداد سال 74 با تخلف گذاشته شده است.
این صندوق از روز اول اشتباه ثبت کردن به عنوان یک شرکت خصوصی که 45% سهم وزیر بوده، بقیه چند شرکت وابسته به آموزش پرورش. به اعتقاد من از همون روز اول انحراف در این صندوق شروع شد، یعنی سال 74، و منابع صندوق هم در نهایت در سطح وسیع منحرف شده و چون سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به دیگه این صندوق را خصوصی اعلام کردن ورود نکردن در طول این سالیان، هیچ گزارشی هم نه به فرهنگیان نه به مراجع قانونی داده نشده و هیئت مدیره صندوق ذخیره بسیاری از اتهامات و مشکلاتی که هم در بانک سرمایه و هم در صندوق بوده قبول کردن.
مهدی نیکدل مدیر عامل فعلی صندوق ذخیره فرهنگیان بارها گفته که این صندوق تمایل دارد تا سهام خود در بانک سرمایه را بفروشد و برای شفاف شدن عملیات این صندوق از عزم مدیران فعلی صندوق برای ورود به بورس سخن گفته است. به گفته آقای نیکدل، بدهکاران صندوق ذخیره فرهنگیان قصدی برای بازپرداخت بدهی‌های خود ندارند و به دنبال تهاتر بدهی با ملک هستند که مدیران صندوق با انجام این کار مخالفند. صندوق ذخیره فرهنگیان در خرداد ماه سال 1374 بر اساس مصوبه مجلس و در راستای اجرای یکی از تبصره‌های قانون برنامه دوم توسعه با هدف حمایت و کمک به تأمین مالی فرهنگیان در دوران بازنشستگی تأسیس شد. هر ماه مبلغی از فیش حقوقی هر سپرده‌گذار فرهنگی کسر شده و مستقیماً به حساب صندوق ذخیره فرهنگیان واریز می‌شود و ماهانه سودی از محل سپرده‌گذاری فرهنگیان به آنها پرداخت می شود.
پرونده فساد اقتصادی در صندوق ذخیره فرهنگیان گزارش بود از آرش حسنیا. با چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا مجله نیمه شب رو ادامه می دیم.
آقای روحانی بیداد ملت برست، ملت گرفتارم ندارم بخورم، به دادشون برست کاری کن، اقتصاد مملکت رو درست کن، همچی درست میشه.
من یه بازنشسته آموزش‌پرورش هستم، یک ساله هنوز پاداشون بهمون ندادن، ولی یه پاسداری همین تو بازنشسته میشه یه هفته بعد پاداشش به حسابش میره، این چه عدالتیه؟
بابای ما یه بازنشسته این همه زحمت کشیده، حالا تو پیری عوض این که یه حقوقی بگیره زندگیشو بگذرونه به گدایی افتاده. واقعا یه شانس نباید فرقی با یه آدم سیکلاش باشه، خدا وکیلی خدا رو خوش نمیاد، تو رو قرآن اینو پخش کنید.
از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهش میکنم لااقل نان رو نگذارن گران بشه، این بر ضرر ملت مستضعفینه.
خیلی ساده. به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. پلیس پاپوا گینه نو روز جمعه با جمع‌آوری بقیه پناهجویانی که در یک بازداشتگاه تحلیل شده بودند تحت اداره استرالیا به 3 هفته اعتراضات حدود 600 تن پایان داد که در این بازداشتگاه تحلیل شده با آب باران و غذا و وسایل قاچاق به زندگی ادامه می‌دادند. بیشتر بشنویم در این باره از بکتاش خمسه‌پور.
استرالیا بازداشتگاه جزیره مانوس را 31 اکتبر نزدیک 1 ماه پیش تعطیل کرد پس از آنکه یک دادگاه پاپوا گینه نو آن را غیرقانونی اعلام کرد، اما پناهجویان با ترک آنجا و انتقال به مراکز ترانزیتی مخالفت کرده و گفته بودند بیم دارند ایمنیشان به خطر بیفتد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وقتی پلیس پاپوا گینه نو در روزهای پنجشنبه و جمعه جمع آوری بقیه پناهجویان را آغاز کرد، حدود 300 تن به رغم شرایط غیر بهداشتی و نبود مواد خوراکی و آب تازه کافی همچنان در اردوگاه مانده بودند. بهروز بوچانی، روزنامه‌نگار کرد، روز جمعه در پیامی به رویترز نوشت که بیشترین تلاششان را برای فرستادن صدایشان انجام دادند، اما به نوشته وی دولت اهمیت نمی‌دهد. بنابراین گزارش، وزیر مهاجرت استرالیا پیتر داتون روز جمعه در بیانیه‌ای نوشت که همه پناهجویان اینک راهی محل اقامت جایگزین شدند. وی همچنین نوشت حامیان اکنون باید از دادن امید کاذب به این مردان دست بردارن که آنها در هر صورت به استرالیا رسانده خواهند شد. در ژنو کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان توسل پلیس پاپوا گینه نو به زور برای جمع آوری آوارگان و پناهجویان را محکوم کرد و از استرالیا خواست محافظت از آنها را تضمین کند. در بیانیه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل آمده است، ضرب و شتم آوارگان و پناهجویان توسط مأموران در اونیفورم با میله‌های آهنی در تصاویری که روز جمعه بیرون آمده تکاندهنده و نامعذور هر دوست. این بیانیه افزوده در حمله تعدادی از پناهجویان به شدت مجروح شده و به درمان پزشکی نیاز دارند و نسبت به آنچه که خطر جدی وخیمتر شدن وضعیت در جزیره توصیف شده هشدار داده است. سرنوشت این پناهجویان که غالبا از افغانستان، ایران، میانمار، پاکستان، سریلانکا و سوریه هستند و برخی از آنها سالها در بازداشت بودند همچنان نامعلوم است. استرالیا همواره از اجازه ورود به آنها تحت سیاست سخت گیرانش با عنوان مرزهای حاکمیت خودداری می کند و پناهجویان با اسکان مجدد در پاپوا گینه نو مخالفت کردند. استرالیا و پاپوا گینه نو هر دو می گویند پناهجویان اکنون مسئولیت دیگری هستند، گرچه دولت استرالیا گفت 10 میلیون دلار استرالیا بیش از 7.5 میلیون دلار آمریکا برای تأسیسات ترانزیت خرج کرده است و می‌خواست این مردان به آنجا منتقل گردند. تحت سیاست مرزهای حاکمیت استرالیا، پناهجویانی که سعی دارند با قایق به سواحل این کشور قاره اقیانوسیه برسند، رهگیری شده و در پاپوا گینه نو یا ناورو در اقیانوس آرام تحت بازداشت قرار می‌گیرند. سازمان ملل و گروه‌های حقوق بشر سالهاست با اشاره به موارد نقض حقوق بشر در بازداشتگاه‌های فراساحلی و درخواست بستنشان سیاست استرالیا را نکوهیدند.
ریشه قتل‌های زنجیره‌ای چیست و این قتل‌ها چه تبعاتی داشت؟
در این که خب چرا پدر من یا محمد جعفر سویدنده و فروهرها واقعا تقریبا ما هنوز نمیدونیم این حقایق زمانی روشن خواهد شد که با تحقیق کافی و وسیع به اطلاعاتی که در نهادهایی که این تصمیم رو میگرفتن داشته باشیم.
کسی که فروهرها رو کشته بود تعجب میکرد که چرا دارین من رو محاکمه میکنید. بس البته بگم اونها نمیگفتن قتل، میگفتن عملیات. میگفتن عملیات از ساعت 11 شب صورت گرفته و شما پیش حقوقی رو نگاه کنید. به ما اضافه حقوق دادن بابت این کار.
این قتل ها با فتوا و با حکم شرعی صورت گرفت. در این قتل ها شما یک سازماندهی فکری پشتش میبینید، یک روش امنیتی سرکوب میبینید.
در برنامه این هفته دیدگاه ها با من فرین آسمی همراه شدید. دیدگاه ها رو میتونید شنبه در مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا بشنوید.
25 نوامبر برابر با 4 آذر ماه را در جهان روز جهانی منع خشونت علیه زنان اعلام کردند، روزی که در اون به تأثیر ویرانگر خشونت علیه زنان پرداخته شده و گروه‌های مدنی می‌کوشند تا بار دیگه بر منع خشونت علیه نیمی از ساکنان جهان تاکید کنند. بیشتر می‌شنویم از رویا کریمی مجد.
بر اساس آمار بین‌المللی بین 15 تا 71 درصد زنان در کشورهای مختلف قربانی خشونت هستند که کمترین آن مربوط به کشور ژاپن و بیشترین آن در اتیوپی، پرو و بنگلادش گزارش شده است. بر اساس تحقیق ملی که در سال 1383 در ایران انجام شد نیز بیش از 66 درصد زنان ایرانی خشونت خانگی را تجربه کردند. آنگونه که روانشناسان میگویند آمار بالای خشونت خانگی که بیشتر اوقات در مقابل اعضای خانواده و به خصوص کودکان رخ میدهد میتواند اثراتی جبران ناپذیر بر نسل بعدی باقی گذارد. مژگان کاهن، روانشناس ساکن بلژیک:
این چیزی که روانشناسا به ما میگن اینه که خود مشاهده، حتی فرض کنین که یه بچه وقتی خودش کسی بهش خشونت انجام نده ولی مشاهده کنه تو فضا باشه که پدر به مادر خشونت رو ابراز میکنه، باعث میشه که فرزند پسر چون خودش رو همانندسازی با پدرش میکنه، در نتیجه احتمال اینکه تبدیل بشه به موجودی خشن بیشتره و همانندسازی فرزند دختر با مادر باعث میشه که بیشتر بره توی رول نقش قربانی.
خشونت علیه زنان در حالی در پشت درهای بسته خانه ها رخ میدهد که یافتن نشانه های آن سوی دیوارها نیز کار دشواری نیست. خشونتی که به گفته سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، اولین بروز و ظهور اجتماعی آن را میتوان در کتابهای درسی یافت.
نظام آموزش ایران از یه طرف موضع بسیار منفعلی داره نسبت به اشکال مختلف خشونتی که علیه زنان در بود جامعه یا خانواده یا در اشکال دیگه وجود داره و در حقیقتش صحبتی، هیچ بحثی، هیچ کار جدی سنجشگرانه و نقادانه‌ای در مورد این با دانش آموزا چه دختر و چه پسر انجام نمیشه و همزمان یه نوع خشونت نمادینی که در کتاب‌های درسی ایران هست از طریق گفتمانی که درش تبعیض و تفاوت بین زن و مرد توجیه میشه و تا حدود زیادی تلاش میشه که از دیدگاه مذهبی به خصوص این توضیح داده بشه که این تفاوت بین زن و مرد یه چیز طبیعی است و جامعه باید اون رو بپذیره و این رو نهادینه بکنه، از این طریق در حقیقت میشه گفتش که در باستولید متاسفانه خشونت هم شرکت میکنه به طریق دیگه.
کامیل احمدی، مردم شناس و پژوهشگر ساکن ایران، نیز از منظری دیگر به موضوع خشونت علیه زنان میپردازد، آنجا که دختر بچه ها پیش از رسیدن به سن قانونی 18 سال مجبور به ازدواج میشوند.
یکی از اینها عوامل روانی هست که بر این اطفال تاثیر شگرفی حد گذاشت. فشارهای جسمی در اثر کار، چون این افراد به عنوان یک شخص بالغ در زمانی که ازدواج میکنن به حساب خواهند اومد و مسئولیت کارهای خانواده، کار در مزرعه، در روستا و جای از این قبیل رو بر دوش خواهند کشید، چه پسر و چه دختر. معمولا برای دختر خیلی طاقت فرساتر هست چون بدن خیلی نحیفتر و ضعیفتر هست. فشارهای عمده جنسی هست که مخصوصا روی بچه های دختر در زمان آمیزش جنسی هست که اعمال میشه و این آمیزش جنسی ناخواسته یا زودرس بدون درک و فهم درست رابطه جنسی یا آموزش جنسی قبل از ازدواج صورت میگیره و خب این بسیار ناخوشایند هست و این صدمات روانی و جسمی و ذهنی زیادی به این بچه ها وارد میکنه.
همه ی انواع خشونت در حالی در جامعه ایران در حال رخ دادن است که بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت پس از 3.5 سال هنوز به جایی نرسیده و روز جمعه 3 آذر ماه شهین دخت مولاوردی، دستیار حقوق شهروندی حسن روحانی، وعده داده که تا 2 ماه آینده از قوه قضاییه به مجلس ارائه خواهد شد. از آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ، میپرسم در این میان وظیفه مردم چیست؟
در خاموشی اجباری جامعه مدنی زنان، در سرکوب گروه‌های زنانی که پیشتاز و پیشرو مواجهه با مسئله خشونت علیه زنان یا قانون تبعیض‌آمیز علیه زنان بودند، با یک اقبال عمومی از طرف مردم مواجه بودیم که خودشون گام برداشتن برای اینکه حمایت بکنن از این حرکت. به نظر من این شاید در بنبستی که ما درش گرفتار شدیم شاید این تنها راهکار باشه که افراد جامعه در حوزه‌های شخصیشون شروع به تغییر بکنن. یعنی که ما اگر باور داریم که یک جامعه سالم‌تری میتونیم داشته باشیم، باید تلاش بکنیم که در حوزه‌های فردیمون هم این مواجهه با خشونت، این اراده کاهش خشونت رو به طور جدی باهاش مواجه بشیم و از خودمون شروع کنیم.
25 نوامبر را روز جهانی منع خشونت علیه زنان نامیده‌اند، روزی که در آن زنان در سراسر جهان به خشونتی که علیهشان روا داشته می‌شود اعتراض می‌کنند.
گزارشی بوده از رویا کریمی مجد. نگاهی میاندازیم به عناوین خبرها. بنابر گزارش تلویزیون دولتی مصر، دست کم 235 نفر در پی حمله مردان مسلح و بمب‌گذاری و تیراندازی آنها در مسجدی در استان سینای شمالی مصر کشته شدند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل، حمله مرگبار روز جمعه به مسجدی در شبه جزیره سینا را به شدت محکوم کرده و خواستار مجازات حمله کنندگان شدند. کمیته بین المللی صلیب سرخ محموله ای از کمک های امدادی به ارزش حدود نیم میلیون دلار را از طریق هلال احمر ایران در اختیار زلزله زدگان کرمانشاه قرار داد. ترکیه اعلام کرد که در جریان مکالمه تلفنی دونالد ترامپ با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری آمریکا گفته است که دستور صریح داده تا فرستادن تسلیحات به شبه نظامیان کرد گروه واحدهای مدافع خلق متوقف شود. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در گفتگویی با روزنامه نیویورک تایمز آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را هیتلر جدید خواند و گفت نمی‌خواهیم هیتلر جدید در ایران تجربه اروپا را در خاورمیانه تکرار کند. عناوین خبرها را شنیدید. می‌رسیم به خبرهای ورزشی این ساعت همراه با حبیب روشنزاده.
کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا رأی خود را مبنی بر میزبانی ایران، عربستان، قطر و امارات متحده عربی در مسابقات آسیایی صادر کرد و از این به بعد این کشورها میزبان بازی‌های خود در مقابل سه حریف دیگر خواهند بود. به این ترتیب ایران و عربستان که به علت اختلافات سیاسی بازی‌های خود را در کشور ثالث برگزار می‌کردند، میزبان بازی‌های رفت و برگشت خواهند بود. همینطور ایران و امارات و عربستان با قطر. این رأی باید در کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز به تصویب برسد. تیم‌های فوتسال یا فوتبال سالنی دختران ایران و ایتالیا دومین مسابقه دوستانه خود را در تهران و در سالن ورزشی دانشگاه آزاد برگزار کردند و دختران ایران باز هم پیروز شدند. این بار 2-1. بازی اول 3-1 به سود ایران تمام شده بود. در مسابقه دوم نیز که فقط تماشاگران زن مانند دیدار اول اجازه حضور داشتند، باز هم محدودیت ها وجود داشت. از جمله ورود فیلمبرداران و عکاسان به سالن ممنوع بود. تیم ملی بسکتبال ایران در نخستین گام در مسابقات مقدماتی جام جهانی بسکتبال از عراق شکست خورد. مسابقه در اردن برگزار شد و نتیجه 74-66 به سود عراق بود. بازی های بعدی ایران در مسابقات مقدماتی جام جهانی پس فردا دوشنبه در تهران در مقابل تیم ملی بسکتبال قطر خواهد بود و سپس هفته بعد مقابل قزاقستان. محمود مشهون، یکی از رؤسای بازنشسته در ورزش ایران، از سمت ریاست فدراسیون بسکتبال استعفا کرد و یا به گفته علی توفیق، دبیر فدراسیون بسکتبال، خود را برکنار کرد.
آقای مشهون در پی ابلاغ قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشسته‌ها تصمیم به برکنار کردن خودشون، من اینطوری بگم، نه استعفا و تمکین به قانون کردن.
به هر صورت برکنار یا مستعفی، محمود مشهون بعد از 14 سال از سمت ریاست فدراسیون بسکتبال کناره گرفت. حالا برای مدتی فدراسیون بسکتبال با سرپرست اداره خواهد شد تا رئیس جدید انتخاب شود. و لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 13 خود را روز جمعه با 3 مسابقه آغاز کرد که طی آن پدیده خراسان در مشهد 3-1 نفت تهران را برد و در مکان 4 قرار گرفت. نفت تهران از آخر دوم است. اما نفت آبادان در خانه با برد 3-2 سپاهان را بدرقه کرد و در مکان 6 ایستاد و سپاهان 9. در اهواز نیز استقلال خوزستان با 1 پیکان رده 3 را شکست داد و خود را از ته جدول تا رده 12 بالا کشید. 5 بازی باقی مانده از هفته 13 لیگ برتر امروز شنبه برگزار می شود. از جمله دیدار حساس پارس جنوبی جم و پرسپولیس در بوشهر که این مهمترین بازی نیم فصل اول به حساب می آید. پارس جنوبی با 25 امتیاز اول است و پرسپولیس با یک بازی کمتر و 24 امتیاز دوم. مسابقه دو تیم ساعت 3 بعد از ظهر در جم بوشهر آغاز می شود.
خبرهای ورزشی رو شنیدید و با برنامه هفتگی میزبان همراه با صادق سبا این مجله نیمه شب رو به پایان میبریم. من با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ای ما مازیار بهاری است. آقای بهاری خبرنگار و فیلمساز است و هم‌اکنون سردبیری سایت ایران وایر را بر عهده دارد. او سالها گزارشگر مجله نیوزویک در ایران بود و در جریان انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شد. او بیش از 100 روز را در زندان انفرادی گذراند و تحت فشار بازجویان وادار به اعتراف اجباری شد. آقای بهاری سرانجام با وثیقه آزاد شد و به انگلستان رفت و خاطرات خود را از دوران بازداشت به زبان انگلیسی منتشر کرد که پرفروش شد. جان استیوارد، چهره تلویزیونی معروف آمریکا، بر اساس این کتاب فیلمی ساخت به نام روز واتر یا گلاب. شکایت آقای بهاری علیه تلویزیون پرس تیوی به دلیل پخش اعترافات اجباری او با محکومیت این شبکه دولتی ایران در دادگاهی در لندن خرج شد و فعالیت این شبکه محدود شد. مازیار بهاری فیلم‌های مستند زیادی ساخته، از جمله سقوط یک شاه و اعترافات اجباری که از تلویزیون فارسی بی بی سی پخش شدند. او در لندن زندگی می‌کند.
مازیار جان خیلی خوش اومدی به برنامه میزبان. میشه قبل از هر چیز با هم بگی برای مهمونی شام از کیا دعوت کردی؟
خیلی ممنون صادق جان که منو دعوت کردی و مهمونای امروز من خانم زهرا گلگل، خانم نینا گگشکوری، خانم ماگدا گوبلز، خانم ماشا گسم و خانم براتی هستند.
خیلی مهمانان متفاوتی داریم در مهمانی شما. حتما بعدا برای مخاطبان ما توضیح میدی که اینا کی هستن، چون بعضی از اینا رو ممکنه همه به خوبی نشناسند. ولی قبل از این میخوام ببینم چه موسیقی دوست داری پخش بکنی در این مهمانی؟
موسیقی رو من بهش فکر کردم، راستش موسیقی مختلف رو فکر کردم، ولی گفتم که حالا چون مهمونا رو به خاطر شنونده های شما دعوت کردم، موسیقی رو به خاطر خودم گوش کنم و موسیقی که انتخاب کردم آهنگ Like a Rolling Stone باب دیلن هستش.
این موسیقی خاص دوست داری یا اصولا کارهای باب دیلن همه رو دوست داری؟
باب دیلن رو من همیشه دوست داشتم، شاید مثلا از 7-8 سالگی چون برادر بزرگترم به باب دیلن گوش میکرد، همیشه من باب دیلن رو دوست داشتم. باب دیلن از اون جمله هنرمندایی که هیچ وقت قدیمی نمیشه و حتی هر چقدر که زمان میگذره مردم به اهمیت باب دیلن بیشتر واقف میشن و به خاطر همین دیدید که مثلا پارسال جایزه نوبل رو هم به باب دیلن دادن. و این آهنگ باب دیلن به نظرم برای این دور و زمان خیلی مهمه، چون باب دیلن در مورد در حقیقت نابسامانی های دهه 60 صحبت میکنه، در مورد اینکه هیچ کس امنیت نداره توی این آهنگ صحبت میکنه و فکر کنم که این آهنگ رو شاید بشه گفتش که یه جورایی آهنگ زمان ما، ترانه زمان ما. Once upon a time dressed fine through the bumps of time in your prime. Now you don't talk so loud. Now you
حالا میریم به مهمانهایی که تو انتخاب کردی. مهمان اول گفتی زهرا گلگل.
ببین من از اول میخواستم که توضیح بدم چرا من این مهمونا رو دعوت کردم. ما که دیروز پیروز با هم صحبت کردیم و به من گفتید که من یه سری مهمون باید دعوت کنم. من به برنامه قبلی شما نگاه کردم و دیدم که افراد بسیار جالب و بی‌نظیری دعوت شدند، برای افراد بسیار جالب و بی‌نظیری که با شما مصاحبه کرده بودن. اما من شخصا دوست دارم که نمیدونم آدم ها رو کاراشون رو ببینم. شخصا دوست ندارم باشون در حقیقت معاشرت کنم، به خصوص آدم های معروف رو. چون من تا به حال هر وقت یه آدم معروف رو که دیدم که کاراش واقعا تحسین میکنم، از نزدیک دیدم، یعنی شام خوردم با طرف، یه جورایی یه رفتاری از این طرف دیدم که بعد توی کارش برای من خدشه وارد شد. بنابراین من اگر مثلا بیام نلسون ماندلا رو اینجا دعوت کنم، یا گاندی رو دعوت کنم، یا جورج اورول رو که دعوت کنم، آدمایی که مثلا من تحسینشون میکنم، من مطمئنم که یه اتفاقی میفته که اینا از چشم من گفتم که آدمایی که دوست دارم دعوت نکنم.
تو پس تو چه کردی حالا؟ پس حالا که اینطوری
بعدش من فکر کردم که من بیام یه سری افرادی که من متنفرم ازشون دعوت کنم. فکر کردم که مثلا ایدی امین، استالین، ماو، آقای خمینی و اینا رو دعوت کنم و ببینم که چجوری میشه به در حقیقت کنه ماجرا پی برد. اما افراد دیکتاتوری که در حقیقت مصاحبه هاشون رو دیدم، میبینم که آدم هایی که خیلی در حقیقت خودشون رو گول میزنن، به قول انگلیسی ها دیلوژنال هستن، یعنی واقعا دیگه انقدر به خودشون دروغ گفتن و به آدم های دیگه دروغ گفتن که نمیشه واقعا به واقعیت این افراد پی برد. بنابراین حالا من تمام این مقدمه رو که گفتم به این خاطره که من گفتم که بیام همسران سه تا آدمی رو که برای دیکتاتورهای دوران معاصر کار کردن و انتخاب کنم، ببینیم که این افراد در زندگی شخصی چه رفتاری داشتند، چطور جذب این رهبر شده بودن، آیا جذب این رهبر شده بودن یا نه، یا اینکه دروغ میگفتن، زندگی شخصیشون به چه صورتی بود. و فکر می‌کنم که اگر ما اینو واقعا بتونیم پی ببریم و چه نوع پدری بودن، و اگر اینو بتونیم پی ببریم، میتونیم که خیلی از رفتارهای دیکتاتوری رو توی خودمون و توی جامعه در حقیقت از بین ببریم. به خاطر همین من سه تا خانم رو انتخاب کردم که همسران نوچه یک رهبر مستبد بودن.
حالا میریم رو اولی که زهرا گلگل هست.
زهرا گلگل همسر آقای اسدالله لاجوردیه که همونطور که میدونیم رئیس زندان ادین بود و یکی از جلادان دهه 60. این خانم گلگل برای من خیلی آدم جالبیه، چون من یه مصاحبهشون رو چند وقت پیش خونده بودم و ایشون در 13 سالگی با آقای لاجوردی که اون موقع 26 سالش بوده ازدواج میکنن. هیچ وقت قبلا همدیگر رو ندیده بودن و دفعه اولن که همدیگر ببینن. آقای لاجوردی فقط در مورد نماز از ایشون سوال میکنه و به هر حال اینا بله رو میگن و بعدش هم تا ترور آلاجوری از سرشون بودن و 7 تا بچه داشتن. خیلی من دوست دارم که توی مهمونی خانم گلگل یک مقدار از آقای لاجوردی تعریف کنند و بگن که در حقیقت آقای لاجوردی چه نوع آدمی بوده، این تصویری که ما ازش داشتیم چه تصویر متفاوتی میتونن ارائه بدن. ولی یه مقدار خودمونی تر، مثل این مصاحبه‌ای که مثلا روزنامه رسالت باشیشون کرده بود، نفس مثلا بگن که چرا آقای لاجوردی در حقیقت اینقدر به قول بعضی عاشقانه آقای خمینی دوست داشته، این که مثلا زندانیا رو میزد، زندانیا رو شکنجه میداد، همیشه اسم امام رو تکرار میکرد و واقعا برای رضایت امام این کار میکرد. و من خودم اینم تجربه کردم، چون مثلا من خودم که زندان بودم و بازجوی من که منو توی سرم میزد با مشت و با چک، دائما اسم آقای خامنه‌ای رو تکرار میکرد و میگفتش که آقا جون شما این از من بپذیر. و این آقای لاجوردی میگن که به همین صورت بود، یعنی همیشه به عشق آقای خمینی بودش که کتک میزد و شکنجه میداد. و خیلی دوست دارم که خانم گلگل یه مقدار توضیح بدن که ایشون به عنوان همسر چه جور آدمی بودن و به عنوان همسر چه چیزایی در مورد کار روزانه‌شون که در حقیقت شکنجه کردن و بازجویی کردن و دروغ گفتن و در حقیقت رفتار بعد با زندانیا داشتن بود چه چیزایی میگفتن. خب این برای من جالبه.
ما ببین مازیار جان، با الان همون مصاحبه رسالته که گفتی من دارم نگاه میکنم، گفتن از خصوصیات اخلاقی شهید لاجوردی بگو، میگه واقعا زبانم قاصر است، ایشان همه خصوصیات عالیه را داشت.
بله یعنی خب دیگه میگم جالبه که ما به هر حال این شام خودمونی هستش یه ذره بیشتر توضیح بدن و من فکر کنم که حالا بعد داره مورد مهمونای دیگه هم صحبت میکنیم و خیلی دوست دارم که به خاطر همین من 5 تا خانم دعوت کردم که هیچ در حقیقت از من، یعنی من شدم مثلا سر شام که دعوت کردم از اتاق برم بیرون و بذارم که خودشون با هم راحت صحبت بکنن. میدونی هیچ مشکلی پیش نیاد من به عنوان یه مرد اونجا حضور دارم که راجب همه چی خیلی راحت صحبت بکنم و شاید هم من شیطنت کردم یه چیزی توی قضا ریختم که بتونن حتی راحت تر صحبت کنم.
مهمان دومت نینا گچکوریه که به نظر یه اسم گرجی میاد.
نینا گچکوری در حقیقت همسر بریاس،
رئیس پلیس دوران استالین، درسته؟ رئیس پلیس مخفی دوران استالین،
یکی از دستیاران نزدیک استالین لاورنتی بریا بودش که خودش هم گرجی بود و خانم نینا گچکوری سالها با بریا زندگی کرده بود و در 15-16 سالگی با بریا ازدواج کرد که در اون موقع به خصوص در میان کمونیست‌ها سن پایینی بود و بریا همونطور که میدونید یکی از مخوف‌ترین مقامات بالای اتحاد شوروی بود. انقدر حتی خود مقامات اتحاد شوروی ازش نفرت داشتن که یکی دو سال بعد از مرگ استالین میبرنش و در جا اعدامش میکنن. یه اتهام مسخره بهش میبندن که میگن این جاسوس انگلیس بوده و همونجا اعدامش میکنن. بریا یه خصوصیت دیگه هم داشتش که بعدها مشخص شد که از لحاظ جنسی مثل که آدم بسیار منحرفی بود. خونه بریا در حال حاضر توی مسکو سفارت تونس هست. حدود 20 سال پیش موقعی که داشتن سفارت تونس رو تعمیر میکردن یک سری استخون زیر زمین پیدا کردن و میگفتن که این استخون جوونهای هم دختر هم پسر، پسرایی که بریا میبرده خونه و بهشون تجاوز میکرده و بعدم میکشتتشون. این چیزی که ما توی حکومتهای دیگه هم شنیدیم، یعنی مثلا سر جریان حتی تو ایران سر جریان فلاحیان و سعید امامی هم از این صحبت ها بوده و این انحرافات جنسی توی تمام دیکتاتوری ها بوده. بریا به هر حال توی حکومت شوروی یکی از منفورترین سمبولای حکومت شوروی بود و خانم گگچکوری همسر بریا بود که خیلی دوست دارم باش صحبت.
گگچکوری تا اونجایی که تو اطلاع داری هیچ موقع خودش بعدن در مورد همسر چیزایی گفت، مثلا چجور آدمی بوده یا نه؟
یه سری مصاحبه از نینا گگچکوری خوندم و اونم مثل همین خانم لاجوردی تا آخر عمرش تعریف میاد و یه چیز جالبی که این نینا گچکوری توی مصاحبه‌هاش همیشه میگه اینکه بریا همیشه کار میکرده. من نمیدونم این زنایی که بهش میگن تجاوز میکرد کجا بوده. این از صبح که از خونه میرفت بیرون تا شب که دیر وقت میومد خونه همیشه در حال کار بود. حالا خانم خوب نمیدونسته شاید بریا کار دیگه هم میکرده توی
بنابراین وفادار مون به بریا تا آخر عمر. مهمان سومت ماگدا گوبلز که اینو فکر کنم همسر یوزف گوبلز دیگه، درسته؟
گوبلز همونطور که میدونید وزیر پروپاگاندای حکومت هیتلر بود. کسی بودش که میشه گفت خیلی از ایده های هیتلر رو که خام بودن در حقیقت این تونسته بود که بنویسه و مکتوب بکنه و با خیلی از آنتی سمیت ها، یعنی افراد ضد یهودی هم هیتلر از طریق گوبلز آشنا شد. گوبلز یک معلم بود و ماگدا هم شخصیت جالبه، یعنی بین این 3 نفر خانم گوبلز و خانم بریا و خانم لاجوردی ماگدا میشه گفتش که یکی از جالب‌ترین
افراد باشه. از گوبلز هم 7 بچه داشت که کسایی که شاید توی فیلم سقوط رو دیده باشن میدونن که ماگدا و یوسف گوبلز به 7 بچهشون سیانور دادن و توی همون سنگری که هیتلر و اوا براون دوست دختر هیتلر خودکشی کردن، توی همون سنگر یوسف گوبلز و 7 بچهشون خودکشی کردن. ماگدا یک مقدار با این دو نفر دیگه فرق داره که نه نینا گگچپوری نه خانم زهرا گلگل هیچ کدوم مقامی نداشتن توی حکومت شوروی یا حکومت جمهوری اسلامی، ولی ماگدا گوبلز یکی از زنهای خیلی فعال حزب نازی بود و از رهبران در حقیقت حکومت نازی بود، تا جایی که همه یا میگفتن به ماگدا گوبلز میگفتن بانوی اول آلمان یا به زن گورین که در حقیقت وزیر دفاع حکومت نازی.
چهارمین کسی رو که دعوت کردی به مهمانی ماشا گیسنه.
بله، ماشا گیسن یک خانم خبرنگاره که در حال حاضر من میتونم بگم یکی از بهترین خبرنگارهای دنیاست. خبرنگار روسیول اصله که توی آمریکا بزرگ شده و بعد از سقوط شوروی برگشتش روسیه و خیلی مطالب متفاوت برای روزنامه‌های معتبر، مجله‌های معتبر نوشته، کتاب‌های بسیار جالبی نوشته. یعنی کسی که بخواد واقعاً در مورد حکومت‌های خودکامه امروزی به خصوص حکومت ولادیمیر پوتین بیشتر بتونه باید کتاب‌های ماشا گیسن رو بخونه و یک کتاب شاهکارم داره در مورد ولادیمیر پوتین و الان متاسفانه در تبعید زندگی می‌کنه و به نظرم این ترکیب زن بریا، زن گوبلز، زن لاجوردی و ماشا گیسن جالب میشه، چون این خبرنگاریه که خیلی حکومت‌های دیکتاتوری رو از نظر شخصی، از نظر خانوادگی بررسی میکنه. یعنی مثلا کتاب پوتین ماشا گیسن رو که بخونید در مورد خب سیاست‌های پوتین نوشته، اما در مورد شخصیت پوتین هم زیاد صحبت کرد. مصاحبه‌های خوبی رو میتونه انجام بده ماشا گیسن با این ستا خانم.
مهمان آخرت خانم براتیه. براتی رو من دیگه اصلا اسمشون نشیدم.
خانم براتی یکی از همسایه‌های سابق ما در ایران بود و من فکر کردم که بین 5 نفر که به هر حال 3 نفرشون همسران 3 جلاد بودن و یک نفر که روزنامه‌گار هست، یک زن معمولی هم داشته باشیم، یک زن خونه‌دار و یک زن بیشیل پیله. همیشه برام خیلی جالب بود که خیلی کنجکاو بود، بعضی از خانوما بهش گفتن کلانتر محله و در زن یه جورایی همه مشکلات محل رو حل میکرد و یعنی هر کس که هر مشکلی داشت میرفت پلوی خانم براتی که در زن یهودی هم بود، خانم براتی یه جورایی مشکلات همه رو حل میکرد و خیلی هم برای من جالب بود. من یادمه که مثلا ما یکی از رهبرای حزب توده منزل ما بود بعد از انقلاب و خانم براتی هم اونجا بود، اینا نشستن صحبت کردن و این خانم براتی یه سوالای انقدر جالب میکرد در مورد سیاست‌های حزب توده که مثلا فکر نمی‌کنم خیلی از افرادی که بعد از مثلا 35 سال 36 سال به نتیجه رسیدن که مثلا شاید سیاست های حزب توده اون موقع غلط بوده به این نتیجه رسیده باشن. بسیار سوالای خیلی ساده ولی مشفقانه میکردش و برای من خیلی جالبه که خانم براتی بشینه و پای صحبت این ستا خانم و یه جورایی ماشا گسن رو همراهی بکنه.
بسیار عالی. حتما خانم براتی سوالاتی داره از اون سه نفر. ولی بهار تو میدونی که این مهمانی شام ما معمولا از میزبان ها میخواییم یه شام هم معرفی کن. حالا من نمیدونم تو به این نو مهمانایی که دعوت کردی میخوایی بینا غذا هم بدی؟
والا من آشپزی من اینقدر بده که فکر میکنم که دیگه این بنده خدا اینقدر سختی کشیدن بهشون غذای خودمو ندم. حتما من غذا سفارش میدم و هر نوع غذایی که دوست داشته باشن، شاید مثلا 3-4 نوع غذای مختلف سفارش بدیم که اینا بخورن. گفتم شاید هم شیطنت کردم، به یه چیزی توی غذا ریختم که بذاره اینا راحت تر صحبت بکنم
و حرف بیان خانم ماشا گسن بتونه اینا رو یادداشت کنه. خانم براتی هم بپرسه. خب حالا میریم واقعا همون آخر برنامه، اینا الان سر میز شام چه خبره؟ واقعا فکر میکنی چه بحثی میتونه وجود داشته باشه؟ سوالایی مثلا ماشا گیسن و خانم براتی میتونه از سه نفر بکنه.
من البته دوست دارم که خانمای دیگه هم از همدیگه سوال کنن و صحبت بکنن. حالا که ما داریم به هر حال یک مهمونی تخیلی برگزار میکنیم، فکر کنم که بعد باشه که به این سه تا خانم گوبز، لاجوردی و بریا جنایت‌های شوهراشون هم نشون بدیم که مثلا چه جنایت‌های شوهرای اینا انجام دادن و واقعا چی فکر می‌کنن و چقدر می‌دونستن. این به نظرم اگر ما بتونیم به عمق رابطه این سه تا زن با شوهرشون پی ببریم و از اون طریق بتونیم به رابطه شوهرای اینا با رهبران مستبد حکومت‌ها، هیتلر، استالین و خمینی پی ببریم، فکر کنم که بتونه خیلی مسائل رو حل کنه. یه کار روانشناسانه خیلی جالبی میتونه باشه. من امیدوارم که بتونن خیلی راحت سفره دلشون رو در حقیقت جلوی هم دیگه خالی کنن، بتونن راحت در مورد مسائل مختلف زناشویی و حتی من فکر کنم که میگم من از اتاق میرم بیرون و شاید البته بازم شیطنت کردم و یه میکروفون گذاشتم به صحبتاشو گوش کردم، ولی میگم خیلی دوست دارم که اینا حتی در مورد رابطه‌های عاشقانه‌شون، نوع مثلا معاشقه‌ای هم که با شوهرشون داشتن صحبت بکنن، ببینیم که این آدما چی بودن واقعا، که چطور میتونه یه آدم معمولی، به هر حال ببینید این آدمایی که ما در موردشون داریم صحبت میکنیم، گوبلز، بریا، لاجوردی، از کره ما، از کره مریخ نیومدن که توی زمین جنایت بکنن. اینا توی همین روسیه، توی ایران، توی آلمان بزرگ شدن، آدمای معمولی بودن که به یک سری هیولا در حقیقت میشه گفت تبدیل شدن. و چه چیزی به این آدما رو به یه هیولا تبدیل میکنه و اینکه از طریق زنای اینا به چه چیزی میتونیم پی ببریم، برای من خیلی جالبه.
بسیار خوب. بنابراین دوست داری در مهمانی شام تو ریشه های به اصطلاح شر اگه بشه کمی شکافته بشه و خانم ماشا گیسن هم حتما میتونه سوالات دقیق بکنه و خانم کنجکاو، خانم براتی، امیدوارم که برسی به این هدفی که داری و معلوم بشه واقعا اینا چطوری
با اون. من فکر کنم براتی اینجا پوز ماشا گسن هم بزنه، مثل خیلی زنهای دیگهی که در حقیقت توی جامعه ما هستن و واقعا میشه گفتش که ستون خانواده و ستون جامعه رو این تشکیل میدن، که حالا شاید توی چه میدونم خبرنگار نباشن، سیاستمدار نباشن، ولی آدم های معمولی هستن و با کارهای معمولی که خیلی خدمت بیشتر از خبرنگارا و سیاستمداران به هنرپیشه‌ها، به جامعه کمک میکنن. دکترن، مهندسن، حسابدارن، بعضیاشون خونه دارن، بعضیاشون وکیلن، بعضیاشون معمارن. به هر حال آدمایی که شاید مثلا ما نشناسیمشون، اما تاثیرشون توی جامعه خیلی بیشتر از آدمایی که ما میشناسیم.
بسیار خوب. خیلی ممنونم مازیار جان که در این برنامه شرکت کردی. مازیار بهاری، وقت پایان برنامه میزبان رسیدیم. خیلی ممنونم از تو.
خیلی ممنونم. مرسی. Tricks for you. Never understood that it ain't no good.